سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضل احدا من اصحابی علی علیین فقد کفر لا تزادو به علیین احدا. مخیلت هم عبور نکنه که علی رو بخوای در قد و قامت او کسی رو قرار بدی، نتیجهش میشه فتک فرو. ولا تفضلو لا تزادو همسان قرار بدی، دیگران رو تو قد و قامت رو ببری. ولا تفضلو، اگر کارت به اینجا برسه که دیگری رو بخوای بر او ارجح کنی، فضیلت بدی، فترتدو از دین خارج شدی. ولا تفضلو علیه احدن و ترتد دو توبا لمن آمن به و صدق به ولایته و الویلو کل الویله لمن جهده و جهده حقه. حقا علی الله ان یحرمه یوم القیامته شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ایام متعلق است بهار، جلد 38 14 و 15، صفحه 14 و 15. ایام متعلق است به سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا، صلوات مرحمت کنید. بحث در مقدمه داخلیه بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن: لقد انکر جماعتون شمولن نزائل داخلیه و سندهم فی هذا الانکار احد و امرینه. الاول گفتن اصلا این تخصصا از بحث خارجه، بخاطر اینکه این اصلا مقدمه نیست تا بخواد وارد بحث باشد، جز رأسا مقدمه نیست. میتونید فواید الاصول جلد 1 و 2 265 رو ملاحظه بفرمایید، کفایه جلد 1 صفحه 185 186 رو ملاحظه بفرمایید، نهایت الافکار جلد 1 و 2 267 268 و محاضرات جلد 2 301. انکار المقدمیت للجز رأسن، که این نظر رو مرحوم محمد تقی رضوان الله تعالی علیه در هدایت المسترشدین جلد دو صفحه 164 اوورده. انکار المقدمیت للجز رأسن به اعتبار ان المرکب نفس الاجزا بالاصل. در مورد کلمه اصل این نکته تذکرش بسیار مهمه. این کلمه اصل، خب این مباحث مباحث حکمت در اینجا اومده، دقت کردید؟ مشابه همین مباحث رو شما در منظومه و شرح منظومه ملاحظه می‌فرمایید. حالا من به عنوان یه نمونه شرح منظومه مرحوم آیت الله آقای انصاری شیرازی قدس الله سره القدوسی جلد دو 590 ببینید، ذیل عبارت مرحوم حاجی ایشون شرح کرده و اونجا همین مباحث رو آورده. این کلمه اصل در حکمت متفاوت استعمال شده، اصولی ها هم به تبع حکمت مختلف ازش فهم کردن. شما در بعضی از کتب اصولی اصل رو در مقابل فی نفسه میبینید، فی نفسه که مثل ایشون دیروز تعریف کرد فکل و جزئن فی نفسه، فی نفسه رو گفتیم بدون قید، و اصل یعنی مع شرط الانزمام، مع قید الانزمام، مع قید الاجتماع. و در بعضی از کتب اصولی مثل کفایه جلد یک صفحه 185 میبینید اصل به معنای به تمامه به کار رفته، ولی به تمامی که به معنای عدم شرط اجتماع است. دقت کردید؟ عدم شرط اجتماع. این رو دقت بکنید که کلمه اصل در کتب یکسان استعمال نشده، فلذا اینجام نمیشود به مرحوم مظفر نسبت قاطع داد که کدوم یکی از این دوتا مد نظرش بوده، که اتفاقا با توجه به این که ایشون داره تو مقام انکار درست مثل کاری که صاحب کفایه کرده، ببینید حالا من دیگه عبارت صاحب کفایه رو نخونم بعدون، درست مثل کاری که صاحب کفایه کرده به همین نحو اشکال این آقایون منکرین رو بیان کرده، به نظر میاد این اصلی که ایشون فرموده همون اصلی است که صاحب کفایه فرموده، نه در مقابل فی نفسه، بلکه به معنای همون فی نفسه، منتها فی نفسه یعنی به تمامه، به تمامه منتها بدون شرط و قید اجتماع و انضمام. فکیف یفرض توقف الشیء علی نفس، اگه شما بخواید اجزا رو مقدمه بگیرید برای ذل مقدمه میشه توقف الشیء علی نفس، چون هر ذل مقدمه بر مقدمه متوقفه، وقت میشه توقف الشیء علی نفس. که عرض کردیم جوابی رو آقایون دادن، از اون جواب بدون شرط انضمام با شرط انضمام، گفتن مرکب با شرط انضمام است ولی جزء بدون شرط انضمام است، از لحاظ لحاظی حلش کردن، که این جواب رو هم یه دست آیون نپذیرفتن. در حاشیه کفایه در همون بحث مرحوم آیت الله مروج رو ببینید، میفرماید که این حلی که صاحب کفایه ارائه داد که از همین راه به شرط الاجتماع است و لا به شرط اجتماع است، ان هذا الحل يستفاد من كلام المحقق طوسی، اینا مباحث کلامیه، مباحث حکمته تو اصول آمده، لکنه لا یجدی فی رفع الاشکال، بلکه به درد بخور نیست. حالا شما بقیهش اونجا ملاحظه بفرمایید. اصانی منکرین دسته دوم گفتن نه، ما جز رو مقدمه میدانیم، پس از این لحاظ قائل نیستیم که مقدمه داخلی از بحث خارجن، بلکه مشکل رو اینو توی یه جای دیگه گفتن، که به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به تبع استادش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این به دست میاد، که میخوان بگن اینجا این بیان میخواد بگه ما مبتلا به مانعیم، مانع هستیم، این از که نمیتوانیم
مقدمه داخلیه رو در نزاع وارد کنید. به وجود مانع مقدمه داخلیه رو در نزاع نمیتونید وارد کنید. هم از عبارت شهید سرد در هر ریس تالسه به دست کرد کردن در این محضر میکنم، هم از عبارت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به دست مبتلا به مانع هستیم. چه مانع؟ مانعی که مثل صاحب کفایه فرمود و دیگرانی هم قبول کردن، یا عین بیان صاحب کفایه رو یا مشابه بیان صاحب کفایه رو. اونم چیه؟ میگم ببینید، اگر شما بگید مقدمه داخلیه که عبارت از جز در نزاع وارده، این تالیفاسش داره. تالیفاسش چیه؟ جز از اون جهت که جزء واجب مرکب است دارای وجوب نفسی ضمنی است. ضمنی چون می‌گیم جزء اون در مقدمه واجبه، اگر به صلات سله خورده که این یک وجوب نفسیه ما وجبه به خاطر خودش هست صلات، خب این وجوب نفسی که به صلات خورده به تمام اجزاش ضمناً برخورد میکنن، به تمام اجزا میشه دارای وجوب نفسی ضمن. آدم جانبه من جانب آخر، اگر بخواید بگید مقدمه داخلیه در نزاع وارده است، گفتیم اون مقدمه‌ای که ما در اثر قانون ملازم اثبات می‌کنیم اگر کسی اثبات بکنه، این مقدمه‌ای است که وجوبش وجوب غیری است. خوندین
وجوب غیری است. تالی فاسد میشه چی؟ میشه اجتماع مثلین فی شیء واحد،
دو تا وجوب بخورد به شیء واحد.
و هازا محال.
و هازا محال.
ما مبتلا به مانعیم، مانع اجتماع مثلین، دو تا وجوب بخوره به یک شیء. چه معنا داره دو تا وجوب بخورد به یک شیء؟ امکان نداره.
بعضی از آیون اجتماع مثلین صاحب کفایه رو قبول کردن.
اجتماع مثلین عبارت صاحب کفایه است، جلد 186، لمتناع اجتماع مثلین، میگه این مبتلا به مانعه.
بعضی از آقایون مثل آغازیار رضوان الله تعالی در همین آدرسی که از نهایه دادن، ایشون میفرماند که سر از اجتماع ضدین در میاره. ضدین
چطور؟
یکی میشه واجب نفسی، یکی میشه واجب غیری. شما میدانید واجب غیری و واجب نفسی ضدین
لا یجتمع آن فی محل واحد فی آن واحد.
اون اجتماع مثلن بود، دو تا وجوب، این اجتماع ضدین است. یه نفسی یه غیری،
یه بیانی هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه دارد که استفاده کرده از حکمت و فلسفه، گفته امکان
نداره. امکان نداره. یه بیانی هم ناینی دارد، ناینی هم از کسایی که قائل است امکان نداره.
منتها بیانی که ناینی دارد بیان استادش صاحب کفایه نیست.
صاحب کفایه گفت اجتماع مثلا،
ناینی فرموده اجتماع مثلن در اینجا محال نیست. چون اصلا پیش نمیاد. محال نیست چون پیش نمیاد. چطور؟ میگه این از مقوله تأکد وجوبه. وجوبی وجوبی را تأکید میکنه. و آزا بلا اشکال. مثل بقیه جایی که یه چیزی میاد اون یکی رو تأکید میکنه. گفته مشکلی نیست. ولی با این حال بازم مقدمه داخلیه در بحث وارد نیست. به چه بیانی؟ به بیانی که خود صاحب کفایه تو حاشیه بر کفایه فرموده. مثل همین منهوهایی که ایشون دارد، صاحب کفایه هم بر کفایه یه سری منهو دارد. تو مد
از راه اطلاع به مانع پیش رفت. ولی در حاشیه فرموده اصلا این مقتضی ندارد. مقتضی موجود نیست. این همون بیانی است که مرحوم ناینی پسندیده، آقای خویی هم رضوان الله تعالی پسندیده.
اینا قائلن که اگر مقدمه داخلی وارد نیست چون مقتضی نیست. مقتضی چیه؟ مقتضی این است که بابا جون
وقتی شما میخواید قانون ملازمه رو بگید، دیروز یه عبارتی داشتیم هی چند بار خوندمش، یاد کردید؟ حالا از اون خواهیم استفاده کنید. وقتی قانون ملازمه رو میخواید بگید، میخواید بگید آقا ما یه ذل مقدمه ای داریم، واجب شرعی، آیا مقدمه آن، آیا این هم بهش وجوب شرعی میخورم؟ عقل درک میکنم یا نه؟ خب این مقدمه آن یعنی مقدمه‌ای که در خارج شیء مستقل منزل مقدمه
و حال آن که مقدمه داخلیه جزئه، جز رو گفتیم هیچ استقلالی از خودش ندارد. فکر کرد؟ از خودش نداره، پس اصلا مقتضی رو نداره. همونی که مرحوم مظفر تو عبارت فرمود ولیس للمرکب وجود مستقل، اصلا بحثی پیش نمیاد. گرچه شما بگید مبتلا به مانه نیست، که آقای خویی میگه مبتلا به مانه نیست، اشکال صاحب کفایه رو جواب میده اجتماعی مثل هم، ولی مشکلش این است که مقتضی نداره. قد کردیم عبارت صاحب کفایه رو ببینیم. عدم المقتضی لاتصاف الاجزاء بالوجوب الغیری، اقتضا واسه اتصاف اجزاء به وجوب غیری نداریم، یعنی مقتضی برای اینکه این بخواد در قانون ملازمه وارد بشه نداریم. چطور؟ و ذالک لان ملاک الوجوب الغیری انما هو فیما اذا کان وجود المقدمه غیر وجود زیها فی الخارج لیقع البحث، تا اینکه بحث از ترشح پیش بیاد. ترشح وجوب از ذل مقدمه به چه آقا؟ مقدمه. و اما اذا کان وجودها عین وجود زیها فی الخارج، که تو جز اینجوریه، خود مرحوم مظفر هم نوشت ولیس للمرکب وجود مستقل، اما اذا کان وجود مقدمه عین وجود زیها که در مقدمه داخلی اینجوریه فلا ملاک لاتصافها بهی. مرحوم ناینی و آقای خویی هم همین رو پسنده. این است که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثالثه وقتی میخواد بحث بکنه این بحث رو به شما میفرماید که بعضی از آقایون فرمودن بحث مقدمه داخلیه خارج از حلقه ثالثه به کتابای ما جلد 2 276، اما لعدم المقتضی له اول وجود المانه، وجود المانه مثل صاحب کفایه، مثل آقا زیا فرمود اجتماع زدن، مثل مرحوم محقق اصفهانی میگه اجتماع علتین علی معلول واحد پیش میاد، فکر یا به خاطر عدم مقتضی خود صاحب کفایه در حاشیه بر کفایه آقای خویی و مرحوم خدمت شما عرض شود که میرزای ناینی. حالا ملاحظه بفرمایید کتاب رو. الثانی بعد تسلیم ان الجزء مقدمتون، ما اشکال اینجوری نمی کنیم که جزء مقدمه نیست، چش ولیکن یستحیل اتصافه بالوجوب الغیری. مرحوم مظفر فقط مانع رو بیان کرده، مقتضی رو نداشت، من برای اینکه بس کامل بشه تقدیم نظر کردم. ولیکن یستحیل اتصافه، اتصاف جزء بالوجوب الغیری کی متصف میشه؟ موقعی که در نزا وارد بشود، پس نمیتونه در نزا وارد بشود. مادام انهو واجبون بالوجوب نفسی، کجا واجب است به وجوب نفسی؟ خب به خاطر اینکه به ذل مقدمه وجوب نفسی خورده، اون پخش میشه در این نها، اینا هر کدومشون واجب نفسی پیدا میکنن. مادام انهو جز واجبون بالوجوب نفسی، چطور؟ لان المفروضه انهو جز الواجب بالوجوب نفسی، این جزء واجب به وجوب نفسیه. و لیس المرکب الا اجزاءه بالعصر، نیست مرکب الا اجزاش به تمامه. فینبسط الوجوب، این کلمه ینبسط رو از استادش ناینی گرفته، آقای خویی هم به کار برده، شهید صدرم در حلقه ثالثه به کار برده، تعبیر ینبسط رو واسه ناینی است. فینبسط و پخش می شود وجوب علا اجزا بالوجوب زمنیه و هینه ازن، هینه این که ینبسط الوجوب علا اجزا، وجوب نفسی پخش می شود بر اجزا، لو وجب الجزء، لو میگه چون خودشون بارها عرض کردیم از کسایی است که میخواد بگه ملازمه نه، عدم وجوبها مطلقا. و هینه ازن لو وجب الجزء بالوجوب الغیری ایزن، در کنار وجوب نفسی، لتصف الجزء بالوجوبین، میشه اجتماع مثلین، بعضی گفتن اجتماع زدن، بعضی مثل محقق اصفهانی فرمودن میشود اجتماع علتین علی معلول واحد و هذا لا یجوز، توارد العلتین علی معلول واحد با قاعده الواحد ناسازگاره در فلسفه ملاحظه فرمود. بعضی هم از اون راهی که عرض کردم پیش رفتن. وقد اختلفوا فی بیان وجه استحالت وقد اختلفوا آقایان اصولی در بیان وجه استحاله اجتماع وجوبند، که من بعضیشو تقدیم نظر کردم. ولا یهمنا بیان الوجه، ما دیگه نمیخوایم، ما همین مقدار بگیم استحاله کافی، حالا به هر بیانی، مهم آن است که استحاله دارد. ولا یهمنا بیان الوجه فیه، در این اجتماع وجوبین، بعد الاتفاق علل استحاله، البته اتفاق بر استحاله نیست، ولی خب حالا بعد الاتفاق علل استحاله، خب ایشون هم اساتید و دوروری های خودش میشه، چون هم ناینی قائل به استحاله است، هم آغازی ها قائل به استحاله است، هم محقق اصفهانی قائل به استحاله است، آقای خویی قائل به استحاله است، اینا نوعا قائل به استحاله هم، مرحوم آیت الله عظما شاهرودی، اسد محمود قائل به استحاله است. با همین بیانی که عرض کردیم، نتایج الافکار جلد 2 صفحه 9، امام فقط در مقابل اینها نظر دیگه ای دارد که دیروز آدرسشو دادم، امام در مناهج داره جلد 1 332، کل واحد مقدمتون و هو غیر المرکب به ضروره حقیقتا لا اعتبارن، لذا اشکال این آقایون نخواهد آمد. ولی با چه بیانی؟ ملاحظه بفرمایید. ولما کان هذا البحث لا نتوقع منه فائده عملیه، فائده عملیه این ندارد، حتی ما فرض الفائده العملیه فی مساله وجوب مقدمه، حتی ما اگر فرض بکنیم خود اصل بحث وجوب مقدمه ثمره عملی دارد، اینو با چه حتی میگه؟ چون ایشون قبلا فرمود اصل این بحث هم ثمره عملی ندارد. صفحه 267 و علیه فالبحث عن هذه المساله لا یکون بحثاً عملیاً مفیدا، میگه حالا اگر خود اونم بحث عملی داشته باشد این دیگه بحث عملی مفیدی نداره، خب همه قائل به استحاله دیگه، حالا به هر وجهی که باشد باشد، مهم است که همه قائل به استحاله هستن، پس مقدمه داخلیه در بحث و نزاع وارد نیست، حالا با چه وجهی ولش کن. حتی ما فرض الفائده العملیه فی مساله وجوب المقدمه، این دیگه ثمره عملی نداره، ما انه بحث دقیق، اساتیدم ببین چه کردن، آبدی مقدارشو گفت، یطول الکلام بحث دقیق، یطول الکلام حوله فنحن نطوی عن صفحن، چش میپوشیم، نطوی عن صفحن محیلین از طالبه، در حالی که احاله میدیم طالب رو الی المتولات ان شاء، اگر دوست دارن. تمام شد، بفرمایید. این اول بگید اونجا چی بود تا من ببینم بچه شبد چی بود.
رکوع به تنهایی، شما وقتی میگید وجوب نفسی داره، این خودش مطرحه. اما اگه ما تنهایی یه دونه رکوع بکنیم الان به مصلحتی میرسیم یا به خاطر اون حیثیت اتفاقا مجموع به ما و مجموع بودنش هستش که این رکوع در واقع الان مصلحت پیدا میکنه، وگرنه رکوع خالی شما بکنید که مصلحتی نداره، که واجب نیست، مشابه اون وقت حد اکثر ارتباطی. یه موقع این واجبی که ما میگیم اجزا داره مثل اون ده درهم از نوع حد اکثر استقلالیه، خب اینا میگیم بگیم هر کدوم وجود نفسی ذهنی دارن، اما اگر نوع حد اکثر ارتباطی هستش اجزای این مثلا چیز واجب ده جزئی ما، شما چجوری میخواید تو هر کدوم دست بذارید بگید این وجود نفسی ذهنی داره؟ یعنی شاید چیزی شبیه همین حرفی که از امام نقل کرد که اینا هر مقدر هر جزئی یه چیز اون به ما و مجموع هم یه چیز دیگه، و این اجزا اگر دارن واجب میشن به خاطر مصلحتی که توی اون به ما و مجموع هست، خب. و دقیقا تعریف وجوب غیری برای اون بار میشه و اصلا واجب نفسی دنی یه نیستن اینا، چون تعریف واجب نفسی برای اینا ساده بشن
بعد تسلیم ان الجزء مقدمه، یعنی اشکال اول رو مطرح نمی‌کنه.
اگه جزء رو
مقدمه می‌داند، یعنی چی مقدمه می‌داند؟ جزء رو مقدمه می‌داند یعنی میگه من قبول دارم که جزء رو می‌شود بدون شرط انضمام دید. پس من حواسم به فرمایشات شما هست. خب میگم به این لحاظ بهش وجوب قیدی می‌خوره. ولی شما قبول داری که همین رکوع یه حس دیگه هم داره، اینو می‌بزنی رکوعی به انضمام بقیه اجزا، رکوع به انضمام سجده قرائت طبق اون چی واجب نفسی نداره؟ چطور نداره؟ راست طرف اون چی
واجب نفسیه؟ اون مجموع به ما و مجموعه که واجب نفسی،
مجموع به ما و مجموع، خب یکیش هم رکوع دیگه. مجموع من به شما میگم مجموع به ما و مجموع بهش میگی رکوع به اضافه سجده به اضافه قرائت به اضافه تکبیر به اضافه تسبیح.
این کله واجب نفسیه نه تک تک اینا.
ای خب این کله چیزی جز اون اجزا، اینا که دیگه همه قبول دارن که این که این کله که یه چیزی جز اجزا به شرط انضمام نیستن که.
شما این جمله رو بگید اتفاقا این کله چیزی جز اون اجزا، این کله اون اجزاه
بابا دیگه، اجزا به شرط انضمام که کله دیگه. آقای صدماتی
این اجزا به شرط انضمامه.
خب بله
نگیم این کله چیزی،
خب باشه داریم همینو میگیم، میگیم رکوع بشه نوشتم رکوع به شرط انضمام، نوشتم رکوع به شرط انضمام، یعنی میفهمید رکوعی که به شرط انضمام صلات میسازد وجوب نفسی بهش نمیخوره؟ چرا وجوب نفسی بهش نمیخوره؟ وجوب نفسی زمینی شده برای چی بهش نمیخوره؟ همه رکوع به انضمام، فلذا رکوع بدون شرط انضمام طبق این میشه مقدمه وارد قانون ملازمه میشه، اگر که قبول کرد که جزء مقدمه است وجوب غیری بهش میکنه. همین رکوع به شرط انضمام، فلذا مرحوم مظفر دقیق نوشت ولیس المرکب الا الاجزاء بالاصل. من دارم میفهمیم ما داریم چی میگیم. بله همین رکوع به انضمام بقیه اجزا وجوب نفسی بهش میخواد، هم وجوب نفسی بهش میخواد هم وجوب غیری. این اجتماع مثلین است، این اجتماع ضدین است و امثال این اشکال ها. پس نتیجه این که ظاهرن ایشون مقدمه داخلیه رو وارد ندانه است. رفقا میتونن مبسوط مصحح رو ببینن، آیت الله عظما سبحانی جلد 425، ببینید آیت سبحانی از کدوم دست است، آیا مقدمه داخلیه رو وارد میداند یا خارج میداند. از شرط و شرط
مقدمه وجوبیه رفت بیرون، وجودیه داخلیش رفت بیرون، حالا بنابرای نظر اکثر و نظر ایشون که ظاهرا به طبع اساتیدش همینه مون خدمت شما هست شاید که خارجیه، حالا خود خارجی اقضام مون، تا قبل از این که اینا رو بخونن چاره ای ندارم که از ناینی یه سری نکته عرض کنم، دلم نمیخواد بگم ولی خب چیکار کنم که مرحوم مظفر صفحه بعد میگه،
پس بهتر است که ما سر جای خودش بگیم. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماد جلد 1 و 2 صفحه 260 و بله صفحه 263 میفرماد که مقدمه یا داخلیه است یا خارجیه.
داخلیه خودش تقسیم میشه. کی اینا رو داره میگه؟ نابینی. داخلیه خودش به معنی اعم و به معنی اخر. اینا داره با چون چه اصطلاحات جدید. و خارجیم خودش به معنی اعم و به معنی اخر.
خود کسی که این حرفا رو شروع کرده نائینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 1 و 263 میگه داخلیه المراد من الداخلیه به معنی الاخص خصوص اجزا.
همون که الان خوندیم ما مرحوم مظفر فرمود اینو استاد اسمشو میذاره داخلیه به معنی الاخص،
ولی میفرماد ما داخلیه به معنی الاعم هم داریم. خودش اینجور تعریف کرده ما یعمو، به خاطر همین بهش گذاشتم اسمش گذاشتم اعم. ما یعمو،
ما یعمو اجزا رو
و
شروطی که
نه همه شروط، شروطی که ما یعمو الاجزا و شرائط و الموانعی که اعتبر التعبد بها داخلا فی المعمور به.
اعتبر التعبد، خوب گوش کنید اینا رو، اعتبر التعبد چی متعبد میکنه؟ تعبد کاری کیه؟ شاره. معمور به ام کاری کیه که معمور به ساخته بشه؟ شاره. یعنی شروط شرعی که تعبد به آنها داخل مأمورم به لحاظ شده توسط کی؟ شارع.
تعبد مثل چی؟ طهارت.
طهارت وضو. وضو،
وضو تعبد به وضو در خود مأمورم به یعنی صلات اخذ شده.
فرموده شاره مقدس سلم از تهاره، سلم مقیدن به تهاره،
میگه تهارت هم
خدمت شما هر شود که داخلیه به معنی
اعم، به معنی اعم.
خارجی به معنی اعم چیه؟ خارجی به معنی اعم روی دیگه سکه داخلیه به معنی الاعم،
همون مصادیقی که داخلیه به معنی الاعم هستن خارجی به معنی الاعم هم.
خارجی به معنی الاخر چیه؟ اینی که مرحوم مظفر فرمود، فرمود اونی که خارج از مستقلن.
یعنی مصداقش چی میشه؟ مصداقش، مصداقش میشه
شروط عقلیه، چون شروط شرعی اینجا وارد
میشه. آفرین. ته طریق
ته طریق،
بنابر مثالی که آیت الله عظما سبحانی پارسال الموجز برای شرط عقلی زد، البته من اشکالاتی تو درس وارد کردم بنابر نظر بعضی ها، ولی ایشون داره درست مثال میزنه چون آیت الله عظما سبحانی به این مثال میزنه.
یا من پارسال میگفتم کن فل مکر لمناسک الحج،
بودن در مکه برای مناسک حج، این مقدمه عقلیه است، مقدمه عقلیه است،
این خارجیه به معنی اخصه.
بعد شروع میکنه نکاتی رو ذکر کردن که چون آقای خویی شاگردش اینا رو جمع و جورتر خوشگلتر بیان کرده مطالب. اصلا دیروز به یکی از اساتید تو دفتر میگفتم، عرض کردم شماها بگم 8 سال پیششون درس من میومد مغنی، الان خودش داره پای یک صرف میگه ظاهرا یا نه میگه، گفتم شماها باید بزنید رو دست من، برای اینکه شماها درس منو شنیدید، این قانون شاگردی که رو دست استادش بلند نشه، این درست شاگردی نکرده. شما باید از لحاظ تدریس بزنید رو دست من، البته با من توی یه زمان در نیفتی، دقت کردی؟ ولی وقتی درسی رو دیگه ول کردم اون موقع در میفتی، وگرنه همزمان ظاهرا نتونی.
خب حالا همین رو میخوام عرض کنم، آقای خویی اینا رو از استاد گرفت، استاد پراکنده در هم بر هم، آقای خویی توانمند بود که اینا رو قشنگ خوشگل بیان کنه.
از اینجا به بعدش از محاضرات میخونم، ملاحظه بفرمایید. میفرماید فقط ذکروا للمقدمه تقسیمات متعدده، تقسیمها به چاره ای ندارم، لطفا گوش کنید چون صفحه بعد مرحوم مظفر همه اینا رو استفاده میکنه. تقسیمها به اعتبار دخولها فی المأمور به قیدن و تقیدن.
مقدمه که قیدن و تقیدن در مأمور به داخل است،
به اعتبار دخولها فی المأمور به قیدن و تقیدن و عدم دخولها فی، عدم دخول در مأمور به کذالک قیدن تقیدن الی اصناف ثلاثه. سه قسم میشه. یک، مقدمه داخلیه. ببینید ملاک تقسیم آقای خویی چی شد؟ یه از اون چیزایی که از استادش گرفت، دید ملاک تقسیم رو بهتر تغییر بده، کرد
قیدن و تقیدن در مأمور به داخل یا خارج، اینجوری کرد،
گفت تقسیم میشه به سه قسم. یک، مقدمه داخلیه، این همون اجزاء مأمور به هستن،
چون اجزاء مأمور به قیدن و تقیدن در مأمور به داخل هستن. مثل چی؟ مثل رکوع. رکوع هم قیدیست داخل صلات چون جزءه، هم تقید به رکوع شرط شده است در صلات.
میگه من صلاتی رو ازت میخوام قرائت باشه، بعدش رکوع و بعد از اون رکوع سجده.
تقید، تقید به رکوع هم داخل است در چه؟ مأمورون به داخل است در صلات. فلذا به جزئی که قیدن و تقیدن داخل است میگیم مقدمه داخلیه.
اینا رو ناینی هم داره، ولی خدا هم دونه با چه مصیبتی. دو، مقدمه خارجیه به معنی اعم، به معنی اعم، و قد یطلق علیها المقدمت و داخلیه به معنی الاعم ایزن.
داخلیه به
معنی
الاعم،
یا خدمت شما هر شود خارجیه به معنی الاعم. و هیلتی تکون خارجتن ان المأمور به قیدن
داخلتن فی تقیدن. قیدن خارج و تقیدن داخل،
این مثل چی؟ مثل شرط شرعی.
شرط شرعی طهارت.
طهارت قیدن خارجه. به کسی بگن صلات رو بگو چیه، میگه صلات
حقیه از تسلیم، از تکبیر الی تسلیم.
نمیگه صلات هیل وضو الاتسلیم، خارجه قیدن،
خارجه طهارت قیدن خارجه، مثل رکوع نیست، ولی تقیدن داخله.
چرا؟
چون استادش فرمود اون چیزی که شارع از ما خواسته سلم از طهارت، سلم مقیدن به طهارت، فلذا تقیدن داخله،
تقیدن داخله. و ذالک کشرائط المأمور به، مثل طهارت بدن للصلات و طهارت صبح، استقبال قبله، طهارت از حدث و ما شاکل از ذالک. و سومی اونی که
حالا که پیدن نمی کنم پیدن و تقیدن خارج، این همونیست که بفرمه مقدمه خارجیه به من از اثرت هست، مثل همین کونه پی مثل هم من هست یا تیه تریب نه برای حج قیده، حج تیه تریب نیست، نه برای صلات در مسجد قیده و نه مقید از حج برید، اصلا تیه تریب نکن، توانایی دارید تیه ارز کن به هیچو من نمی کن، کاری نداره حج معطه طریق تیه طریق کنه، نه تقیدش داخل از صفحه، این مقدمه خارجی هست به من هم اینا رو، اینا از کجا گرفته؟ اینا رو از حکمت گرفته، دقت کردی؟ دوباره یکی از چیزایی که حاجی در منظومه بحث کرده همین بحث تقید، وقتی مرکب رو بحث میکنه تقیدون جز اون و قیدون خارجی، این عبارت حاجی در منظومه. باز اگر رفقایی میخوان ببینن شرح منظومه ملا هادی سبزواری جلد 2 به شرح مرحوم استاد آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله تعالی صفحه 168. اینا همه اصطلاحات حکمتی که این آقایون گرفتن.
تقیم
گوش کنی، ما یه قید داریم، یه مقید داریم، یه رابطه و نسبت بین قید و مقید، درست مثل این که از نظر مرحوم مظفر، مثل این که یه مداد دارید، یه میز دارید، یه رابطه مداد و میز، این رابطه و نسبت بین قید و مقید رو بهش میگیم تقید، که البته مرحوم مظفر شاید تو بعضی از نسخه‌های فعلی اینجوری باشد، به جای تقید که عبارتی رائع در حکمت فلسفه اصول تعبیر کرده تعقید، اونم غلط نیست چون یه جای استادش نایینی تعبیر کرده به تعقید باب تفعیل ناظر به فاعل، تغییر ناظر به فاعل نیست، متابع تعقید، قیدم فتقیده علم تو فتعلم، اینا آخر قادرازم خوندید سبز آدم خوندید یه اشکال نده، قید و مقید یه رابطه با هم دارن به نام تقید، تقید عنوانیست انتظایی چون داره نسبت طرفه، از چی به وجود اومده؟
از منشأ انتزاعش، من قبلا راجع به انتزاعی ها دو سه بار در مشتق در غیر مشتق حسن و خوب دو سه بار صحبت کردم، از منشأ انتزاعش به دست آمده، منشأ انتزاعش چیه؟ قید،
از قید مقید به دست آمده، وگرنه خود عنوان انتزاعی لا وجود خارجی هن له، خودش وجود خارجی نده، اون چیزی که وجود دارد قید است، درست مثل بنابر نظری که آره ایشون اعلام کرده مداد و میز که از اینها شما عنوان فوقیت و تحتیت انتظار میکنید،
فوقیت و تحتیت که عنوانیست انتظایی لا واقع لها فی الخارج،
منتها وقتی رابطه این قلم رو با این میز من میبینید میگید قلم فوق این میز است و این میز تحت این است،
فوقیت لا وجود خارجی له، اون چیزی که وجود خارجی دارد مداده، منشأ انتظاره، میزه، غرکن اینا رو فرمود تا بخواد بعد ازش استفاده کنه، حالا ببینیم چه استفاده ای
بفرمید،
اون جوهه این نوشید اون چیزی که تقید
بابا حاجی که اینا رو که درس نگفته، گفتم اینا رو دیگه از اونجا گرفتن. ایشون با توجه به عبارتی خودش داره و اون بحث رابطه مرکب و حسی که میکنن، میگه تخیل تو این موردی که در ذیل اون اشعار طبیعی است جز اون و غیر اون، خواستم بگم این عبارت تخیل و غیر خارجی و داخلی اینا خدمت شما هست که یه بحثی است که از حکمت آمده. خواستم بگم این عرایض که در اون یه بیت خوابیدی کجا اون یه دونه مثلا میتونه تمام این آزم رو برسون های سلامتی شما اشکال به من بکن، ولی خب نه بابا جون، نه اصلا این شعر، این مثل شعر حاجی این اصلا معروفه، تقیدون جز اون و قیدون خارجی. حالا به احترام شما یه بار دیگه من عبارت رو میبینم، تقیدون جز اون و قیدون خارجی. حالا خوب گوش کنید، تقدیم بعدی اینه که مقدمه خارجیه تقدیم می شود به شرعیه، عقلیه آیه الله عظمه صبحانی پارسال عادیه هم یا بعضی عرفیه هم گفتن،
همون که ناینی هم فرموده، آیه خویی هم فرموده، صاحب کفایی هم فرموده،
البته شهید صدر در حلقات فرموده شرعیه عقلیه علمی علمیه کار نداریم که دیگه مرحوم مظفر اصلا عادیه رو ذکر نمی کنه.
شاید به خاطر اشکالی باشد که مرحوم صاحب کفایه کرده. صاحب کفایه در کفایه وقتی این تقسیم رو نقل میکنه میگه برگشت عادیه به عقلیه است. دقت کن این خودش حقیقتی نداره، یه بیاناتی دارد در صاحب کفایه که رفقایی که اهل تحقیقن میتونن کفایه جلد یک صفحه 189 رو ببینن. اما العادیه امکانت به این معنا، امکانت به این معنا تشخیص شعور میکنه و میگه این یه شق مستقلی نیست.
فرضو مرحوم مظفر شاید به خاطر همین اصلا عادیه نرمیده. شرعی و عقلیه، مقدمه شرعیه چی بود؟ دیگه از این عرایض به دست اومد که مقدمه شرعیه آن مقدمه ایست که باید شارع مقدس بفرماید تا ما بفهمیم، وگرنه کی مقدمیت طهارت رو به حضور میفهمه؟ طهارت رو برای صلات میفهمه؟ عادی نمیفهمه. عقلیه اونیست که بدون استفاده از شرع عقل درک میکنه.
حالا کدوم یکی از این دوتا وارد نزاع هستن؟ آیا هر دوش یا فقط عقلیه؟ چون در شرعیه اختلاف است، تیتر رو میذاره از شرط و شرعی.
یه نکته دیگه هست کنم، به مقدمه شرعیه شرط شرعی هم میگیم، به مقدمه عقلیه شرط عقلی هم میگوییم.
ملاحظه بفرمایید کفایه جلد 189 میتونید ببینید، الموجزم 46 ملاحظه فرمودید. ان المقدمه الخارجیه تنقسم الى قسمین عقلیه و شرعیه. یک، مقدمه عقلیه، اینا من یک فارسی میخونم، الاول المقدمت العقلیه هی کل امر که یتوقف علیها وجود الواجب. شما داشتیم سر مقدمت الواجب بحث میکردیم، مقدمت الوجود بحث میکردیم، یتوقف علیه وجود الواجب توقفا واقعیا که یدرکه العقل بنفسه. بنفسه یعنی چی؟ یعنی من دون استعانت به شرع که توقف الحج علا قطع مسافه. این مثال آی سبحانی هم زد، من پارسال اشکالات رو کردم، دیگران چی میگن عرض کردم، اکتفا میکنم به اون چیزایی که المجد در 46 گفتن. دو، المقدمت شرعیه هی کل امر که یتوقف علیه الواجب و توقفن که لا یدرک العقل بنفسه بل یثبت این توقف من طریق شرع که توقف صلات علی الطهاره و استقبال القبله و نحو هما و یسما که نحو هما مثالاش از آقای خویی خوندم دیگه، طهارت لباس چه و یسما هذا الامر به مقدمه شرعیه ایضا از شرط شرعی. ای کاش تو اولی هم میفرمود و به مقدمه عقلیه شرط عقلی میگن، چون صفحه بعد به کار میبره، میگه شرط عقلی
خب شما که اینجا داری میگی به مقدمه شرعی شرط شرعی میگیم، خب اون اولی هم مینوشتی به مقدمه عقلی شرط عقلی هم میگوییم. صفحه بعد میخوای استفاده کنی از این اصطلاح. 279 پاراگراف دوم، شرطن شرعیان او عقلیا. خب شما که اونجا میگی شرط عقلی، خب اینجا میگفتی تذکر میدادی. و یسم ما هذا الامر ایضا علاوه بر مقدمه شرعی به شرط شرعی هم میگیم. چرا؟ به اعتبار اخذهی شرطن و قیدن. شرط قید
یه اصطلاح عامی، هم به شرط میگن قید هم به جزء میگن قید. اصطلاح قید یه اصطلاح عامی است.
به اعتبار اخذهی شرطن، شرط یعنی چی؟ یعنی قیدن. فی المأمور به عند الشارعه، مثل قولهی ارواحنا له الفدا لا صلاة الا بطهورن، که تا حالا چند بار اینو استفاده کردیم. از این شرطیت طهارت میفهمیم برای صلات. المستفادت کتابتون المستفاد داره، المستفاده دارد یا المستفادت داره؟ المستفاده داره، المستفادت داره. خب دوباره اون مشکل، این الان صفت هست برای قول، مثل قولی که مستفاد از منه شرطیت. خب به لحاظ شرطیت آیا انصاری المستفاده؟ آره اینجا جای المستفاده است یا المستفاده؟ المستفاده است
بدون تا.
مثل قوله لا صلاه الا بطهور، قبلا هم ایشون یه همچین کاری رو کرده بود، از وافی به تو آدرس دادیم گفتیم این عبارت درست نیست. مثل قوله علیه السلام لا صلاه الا بطهور، قولی که المستفاده منه شرطیت و طهارت للصلات. مطمئنی آیه انصاری در تذکیر و تأنیث از فاعلش پیروی میکنه ها؟ خب زو وجهنه، خب نه دیگه، نشد دیگه. ببین اولیشو بد اومدی، دقت کردی؟ اینو خوب اومدی. پس اینو هم میتونیم المستفاده بخونیم هم المستفادته بخونیم، چون فاعل شرطیت، شرطیت مؤنث مجازیه. ولی کی به شما گفت بعد اینو بکنی المستفاده المستفادته؟ خب المستفاده مرحوم آقا درسته، درست بوده. این بنده خدا فکر کرده که حتما باید المستفادته باشه، لزوم این کار ندارد. مثل قوله علیه السلام لا صلاه الا بطهور، المستفاد منه یا المستفاده منه شرطیت و طهارت لسان. و القرض من ذکر هذا التقسیم بیان ان النزاع فی مقدمه الواجب هل یشمل الشرط الشرعی یا لا یشمل الشرط الشرعی، یا شرط شرعی رو شامل نمیشه. رفقا رجوع کنن به آقای خویی. اول به آغازی ها رجوع کنید، نهایت الافکار جلد 1 و 2 270. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 2 308 309، پارسال هم اینو عرض کردم، میفرماید که این تقسیم لا واقع لحاظ تقسیم، هیچ وقتی بر این تقسیم ننهید. شما میتونید بگید چرا؟ قاعدتا باید بتونید بگید چرا. بخاطر اینکه آقای خویی ملاک تقسیم رو تو قبل چی فرمود؟ اون بحث قید و تقید بود. بفرماید این مقدمه عقلیه که این آقایون میگن چیزی جز خارجیه به معنی الاخص نیست، شرعیه که میگن چیزی جز داخلیه به معنی الاخص نیست. لا وقل حاضر تقسیم، این تقسیم چه علم جدیدی به ما داد؟ یه جوری تقسیم قبلی رو ملاکشو چین که همه اینا وارد بشه در عرفی هم که مثل صاحب کفایهشون اشکال میکنه. فلذا لا وقل آزد. ولی در مقابلش آقای سبحانی است که اشکال کرده با آقای خویی. ببینید اشکال آقای سبحانی وارده مبسوط مصحح جلده 432. ایشون از کسایی است که تقسیم عرفی رو هم پذیرفته و این ستاره از هم جدا کرده. خب مرحوم مظفر باید چیکار کنه؟ بگه شرط شرعی یا همون مقدمه شرعی در بحث وارد است یا وارد نیست.
میگه خب دو تا استادم در مقابل هم قد علم کردن، یکی بزرگی مثل نائینی، ایشون فرموده شرط شرعی وارد نیست، ولی استاد دیگم اصفهانی در مجلس درسش به نائینی رضوان الله تعالی علیه مناقشات کثیره ای کرد و هو علی حقه. من نظر استادم مرحوم اصفهانی رو مقدم میکنم بر نائینی. نرسیدیم بگیم دقیق که چون میخواد شیرینی بخورید بفهمید چی میخورید، دقیق کردید مثل زحمت کشیده شده انسان بفهمید چی میخوره، بخواد بوده وضوع و بخواد بوده نماز نفهمید. ولی عبارات نائینی همش همین قید و تقید و مقیده. فکر کردم میرسیم اینایی که گفتم تحفظ بفرمایید تا انشالله تعالی واسه عبارت نائینی هیچ مشکلی نداشته باشیم برای فهمش. استغفر الله و الحمدلله.